چیزیش از قلم نیفته، امیدوارم. من تلاشمو میکنم. حالا تا ساعت 9 هلوش 20-25 دقیقه شما میتونید به 301075 کماکان پیامکتون رو ارسال بکنید و بگید تکیگاه شما در زندگی کیه و چرا. 33914142 هم در اختیارتون.
شیخ کلینی از محمد ابن حسن ابن عماد روایت می کند که گفت من در حضور علی ابن جعفر عموی امام رضا علیه السلام در مدینه نشسته بودم. 2 سال بود که در مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نزد او می رفتم و احادیثی را که از برادرش امام کاظم علیه السلام شنیده بود می فرمود و من می نوشتم و شاگرد او بودم. در این هنگام ناگاه دیدم ابو جعفر حضرت جواد علیه السلام در سن کودکی در مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر او وارد شد. علی ابن جعفر با آن سن و سال تا حضرت جواد علیه السلام را دید شتابان برخاست، با پای برهنه و بدون ردا به سوی حضرت جواد علیه السلام رفت و دست او را بوسید و احترام شایان به او نمود. حضرت جواد علیه السلام به او فرمود ای عمو بنشین، خدا تو را رحمت کند. علی ابن جعفر گفت ای آقای من، چگونه بنشینم با اینکه تو ایستاده ای؟ هنگامی که علی ابن جعفر علیه السلام به مجلس درس خود بازگشت، اصحاب و شاگردانش او را سرزنش کردند و به او گفتند تو عموی پدر او هستی، در این حال اینگونه در برابر او کوچکی می‌کنی و دستش را می‌بوسی؟ علی ابن جعفر گفت ساکت باشید. آنگاه دستی به محاسن خود کشید و گفت اگر خداوند این ریش سفید را شایسته امامت ندانست و این کودک را شایسته دانست و به او چنان مقامی داد، من فضیلت او را انکار کنم؟ پناه بر خدا از سخن شما.
سوالی میخوام از شما بکنم آقای زنده‌دلان، تکیگاه شما تو زندگی کیه؟
اول خدا، بعدش هم همسرم و پدر و مادر همسرم.
آفرین. ربطی به شنیدنشون نداره که دارن برنامه رو گوش میکنم.
فکر نمیکنم گوش بدن. چون اعتقاد قلبیمه.
خدا رو شکر.
فکر کنید من
خدا الهی حفظشون کنه.
فکر کنید من انقدر پاسخارم.
ان خدا حفظشون بکنه. شما رو هم داماد به یه همچین دامادی هم برای اون خانواده حفظ بکنه ان شاء الله.
لطف دارید.
منم اگه بخوام بگم دقیقاً اول خدا، بعد خدا، بعد خدا و بعد مادرم. خدا رحمت کنه مادر شما رو. و واقعاً اصلا تکرار نشدنیه. امیدوارم که همه مادرها رو خدا حفظ بکنه. و اگه بخوام دلیلش هم بگم، واقعا مامان من، این نه تنها مادر به خاطر که مامان من باشه بگم، کل فامیل این اعتقادو دارن که به روز با همه پیش میره. یعنی از این مادرای هیچ وقت نبوده که من احساس کنم یه فاصله خیلی زیادی بینمون هست. با بچه بچه است، با بزرگ بزرگه.
احسن.
بله، با پسر بچه پسر بچه میشه. یعنی انقدر همه به خاطر این اخلاق خوبش دوستش دارن و بسیار دلسوز و فهیم و کاردانه. وای چقدر تعریف کرده از مامانم. خدا همه مامانان حفظ کنه انشالله. خب ارتباط تلفنی ما برقرار شده با آقای دکتر ابراهیمی مقدم که من
کارشناس منم بله همینطور افتخار داشتم
در شبکه‌های دیگه در خدمت بزرگوار بودیم. درود بر شما آقای دکتر.
سلام، صبح بخیر.
سلام و صبح بخیر خدمت شما، خدمت همراهان خوب. چقدر خوشحالم من که امروز رو با صدای گرم دو تا از بهترین مجریای
بزرگواری شما
درس پس میدیم.
خواهش میکنم، زنده باشید. باعث افتخار منه.
سلامت باشین انشاءالله. آی دکتر، ما امروز داریم راجع به کلن تکیه‌گاه صحبت میکنیم و سوالی هم که از شنونده‌ها کردیم اینه که چه کسی رو در زندگی تکیه‌گاه میدونیم؟ اصلا چه ویژگی داره که ما یک فردی رو به عنوان تکیه‌گاه در نظر بگیریم، به عنوان حامی و پشتیبان در نظر بگیریم؟ یه وقتی ممکنه بعضیا به غلط کسی رو به عنوان حامی انتخاب بکنن که بیشتر به سمت پرتگاه هدایتشون بکنه. چطور میتونیم یک نفر رو تمیز بدیم که این میتونه یک حامی بسیار خوب
و یک کارشناس حاذق مثل جناب عالی؟
بله،
زنده باشید، تشکر میکنم. این فرمایش شما یک مقدار من رو برد به اون دوران قبلتر، در دوران مدرسه که احتمالا خیلی از دوستان خاطرات زیادی ازش دارن. هنگام که یک کسی بود، حالا اصطلاحا به قول معروف ما رو اذیت میکرد، اون بچه قلدور کلاسه یا اون کسی میخواست مثلا فرض کن که به زور مداد بکنه ما رو بگیره یا مسئله از این دست، شاید یه بغضی میکردیم یا ناراحتی در اون به وجود میاد، ولی به خودمون میگفتیم که میرم به داداش هم میگم. حالا اون داداش بزرگی که حالا احتمالا خب بالاخره زورش بیشتر بود، قدرت بیشتری داشت یا قرش بیشتری داشت، در بعضی از مواقع خب میرفتیم به ناظم مدرسه میگفتیم.
بله.
یه وقتایی هم میومدیم تو خونه گلگی میکردیم مثلا پیش پدر مادرمون، ولی اونجا شاید اونم واقعا گلن نمیستن فردا بخواد بگیم مداد بکن بیا مدرسه.
بله.
ولی همین که حرفمون رو گوش میکردند و شاید یک راهکارهایی میدادند، حتی مثلا اینکه چگونه از خودمون مواظبت بکنیم یا مواردی از اینجاست، اینگاه که سبک میشدیم، آروم میشدیم. به نظر میرسه تو دنیای بزرگسالی هم همینه. بالاخره ما با مشکلات و مسائل متعددی دست و پنجه نرم میکنیم و یه حامی اینجا میتونه خیلی تاثیرگذار باشه، هرچند که چه بسا خود ما هم در موارد متعدد و متفاوت حامی دیگران میبایدی باشیم و این چرخه باید باشه. حالا مسلمه این حامی دیگه لزوما اون حامی نیست مثلا فرض کنید رو بازو داشته باشه، احتمالا باید کسی باشه که بتونه مسئله گشایی بکنه، بتونه که حداقل یک دردی از روی دردهای ما برداره و اینجا هستش که کسی که بتونه ما رو بفهمه و حرف ما رو بفهمه خیلی خیلی تاثیرگذار هست.
بحبه.
من یاد داستانی میگفتم که فردی به نام بمبار میگن 52 روز تنها روی اقیانوس آتلانتیک گیر افتاده بود، یعنی کشتی غرق شده بود، این تونسته بود روی قایق پاروی خودش رو زنده نگه بداره و همه فکر میکنن که اینم مرده، ولی بر حسب تصادف خلاصه پیداش کردن. تو این مدت مثلا از آب بارون تغذیه کرده بود و اگر ماهی افتاده بود توی قایق مثلا خام خورده بود. خلاصه وقتی خبرنگارا ازش سوال کردن گفتن که بیشترین چیزی که توی این مدت تو رو اذیت میکرد چی بود، گفتش که این بود که کسی نبود دردمو بهش بگم، باهاش صحبت بکنم. به نظر میرسه اون حامیه اینجا باید یک کسی باشه مثل یک دوست خوب که ما بتونیم حرفمون رو باهاش بذاریم، دردمون رو بهش بگیم، در صورت امکان ازش راهکار بگیریم و خب اون وقت میتونیم احساس خوبی توی زندگی داشته باشیم. ولی خب واقعیت این هستش که پیدا کردن یک دوست خوب با این ویژگی ها شاید یک مقدار سخت باشه، ولی من یک راهکار طلایی براش دارم که اگر دوستان دوست داشته باشن میتونن از این راهکار استفاده کنن و دوست خوب پیدا بکنن. و این مفیدی راهکار چیه؟
چیه بفهمید دوست؟
اون راهکار این هست که خودتون یک دوست خوب باشید.
احسن.
اگر که شما خودتون یک دوستی باشید که میگه دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی، اون نقش دوستی رو خوب ایفا بکنید، آروم آروم ببینید که دور و برتون دوستان زیادی جمع میشن و شما وقت میشید مثل یک نگین انگشتر که دور و برتون رو گرفتن و این حمایت ها به صورت دو جانبه و چند جانبه باعث میشه یک احساس روانی و خوب و آرامش هم انشاءالله داشته باشه.
آقای دکتر چقدر جالب، من یاد این جمله طلایی افتادم که اگه میخوای حال دلت خوب باشه اول
حال دیگران خوب باشه.
و چقدر خوب بود، سپاسگزارم از شما. اگر
باشه.
که موردی هست باز هم میشنویم با گوش جان.
واقعا من بدون اغراق خواستم بگم که همین جمله طلایی چیز از خود شما هر روز صبح دارد انجام میدید، حال دیگران رو خوب بکنید انشاءالله به خودتون
برمیگرد. بهترین پاداش رضایت مخاطب بر ما. درود بر شما.
سپاسگزار از شما دکتر، خیلی خوشحال شدیم صداتون رو شنیدیم.
روزتون خوش.
به همچنین خدا نگهدار.
شما صدا خدا حافظ.
خدا.
امام جواد علیه السلام می فرمایند مؤمن در هر حال نیازمند به سه خصلت است: توفیق از طرف خداوند متعال، از درون خود قبول و پذیرش نصیحت کسی که او را نصیحت کند. با فضیلت ترین و ارزشمند ترین عبادت ها آن است که خالصانه باشد. امام جواد علیه السلام می فرمایند بدان که تو از چشم خدا پنهان نیستی، پس بنگر که چگونه ای. با سه خصلت دوستی به دست می آید: انصاف در معاشرت، همدردی با دیگران در خوشی و ناخوشی، و داشتن قلبی پاک از گناه.
خب ممنونم که تا الان که 8 و 11 دقیقه است با ما هستید. امیدوارم تا 9 و 25 دقیقه با ما همراه باشید. ویژه برنامه بخوان به نام پروانه، ویژه برنامه میلاد امام جواد علیه السلام که دارید از رادیو نمایش میشنوید. 30,000-10,50,33,91,41,42 منتظر هم پیام ها هم تلفن هاست که هم پیام های پرمهرتون هم راجب موضوع پیامکی و هم صدای قشنگتون رو بشنویم که تکیگاه شما چه کسی است و چرا.
به نام خدا، عرض سلام و ارادت به شما همراهان همیشگی. من آتنا سادات محمد پناه هستم و امروز هم با یک گزارش دیگه همراه شما دعوت میکنم شرمنده این گفتگو باشید. تبریک میگم میلاد مبارک آقا جواد العیمه رو خدمت شما و امیدوارم هر آنچه که در دلتون هست و آرزو دارید تبدیل به خاطره های بسیار قشنگ و زیبا بشه. اما امروز میخوام با شما گفتگو کنم، بیاییم ببینیم شما چی میگین. سلام، صبحتون بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر.
خیلی متشکرم، اعیاد بر شما مبارک انشاءالله.
اعیاد بر شما و تمام شیعیان جهان مبارک.
خیلی متشکرم. یه سوال داشتم از محضرتون، میخوام ببینم بزرگترین تکیه شما تو زندگی چیه؟
اول که خداوند، بعدش هم عمو و امام ها دیگه. ما مطیع امر خدا هستیم، تکیگاهمون اول که خدا، بعدم به ائمه.
اول آخر خدا، فقط خدا.
اول به خدا، بعدم به خانواده، همسر عزیزم. اگه اون نباشه هیچ، همه چیز علی اونه.
ای جانم، ان شاءالله که سلامت و پایدار باشه، عشقتون 120 سال کنار هم سلامت باشید.
خیلی ممنون، تشکر.
جایی شده گیر کنید و خیلی گرفتار بشید و هیچ کی به دادتون نرسه و اونجا، حالا این تکیگاه که هر چیزی که هست به دادتون برسه، کجا بوده؟ چی بوده؟
بله بله، توی همین مریضی که من مریض شدم افتادم، همشون به داد من رسید. بچه‌هام، عروسام، همه به داد، اما شوهرم بیشتر به من رسید اینا. الانم همین جوریه، هر چی بخوام نخوام اون فقط میخره.
الهی که تنتون سالم باشه و دلتون خوش، کنار هم روزهای بسیار خوبی رو تجربه کنید.
سلامت باشی، خیلی ممنون. همچی شما
اولا که تکیه بر خدا بوده، با کار و تلاش به هر صورت تو زندگی برای همه مشکلات پیش بیاد. بالاخره هر کی پدر، مادر، برادری، رفیقی داشته، همکار خوبی داشته، اگر گرفتاری براش پیش می اومده حتما رجوع میکرده و انجام میدادن به هر صورت.
خب شما کجا گیر کردین که یکی به دادتون رسید؟
همکارا بودن که بالاخره با هم چون همکارای خوب صمیمی بودیم، مشکلی پیش می اومد کمک میکردیم به هم دیگه. موقعشون تو شرکت بودیم با همکارا اینا ارتباط داشتیم، مشکلی پیش اومد حل میشه، ولی بعد دیگه چون دیگه بازنشست شدیم دیگه از رفقا هم دور افتادیم دیگه. همین.
من خوشبختانه تو زندگی همیشه چون تکیگاهمون خدا به خدا امیدواریم و یکی این که مال خراسان هستیم، همیشه تکیه میکنیم به امام رضا، هرچی هم بخوام از امام رضا میخوایم.
به به، آقای امام رضا که عشق همه مردم ایرانه.
بله بله، از امام رضا هرچی بخوای خدا بهت میده.
درود بر شما. امروز هم که میلاد آقا جواد الائمه است، قسمشون میدیم به جان مبارک حضرت جواد الائمه، هر کسی هر حاجتی در دلش هست و به خیر و صلاحش هست، به زودی و به بهترین شکل براش انشاءالله اجابت بشه.
انشاءالله انشاءالله انشاءالله.
درود بر شما، خیلی متشکرم. تکیگاه هر همیشگی الهی که سر زندگیتون باقی و جاری بمونه.
متشکرم انشاءالله. متشکرم از شما.
مردی در حال نشاط و خوشحالی خدمت امام جواد علیه السلام رسید. حضرت فرمود: چه خبر است که این چنین مسرور و خوشحالی؟ آن مرد عرض کرد: ای فرزند رسول خدا، از پدر شما شنیدم که می‌فرمود بهترین روز شادی انسان روزی است که خداوند توفیق انجام کارهای نیک و خیرات و حسنات به او دهد و او را در حل مشکلات برادران دینی موفق بدارد. امروز نیازمندانی از جاهای مختلف به من مراجعه کردند و به خواست خداوند گرفتاری هایشان حل شد و نیاز 10 نفر از نیازمندان را برطرف کردم. بدین جهت چنین مسرور و شادمان هستم. حضرت فرمود: به جانم سوگند که شایسته است که چنین شاد و خوشحال باشی، به شرط اینکه اعمالت را ضایع نکرده و نیز در آینده باطل نکنی.
یک حدیث، یک زندگی. هیچ گفتاری جز با کردار و هیچ کرداری جز با نیت ارزش ندارد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم.
خب اینم از این 2, 4, 8, 12, 15, 1500 کیلو برنج، عالیه، حسابی به چشم میاد.
بحبه، خدا قبول کنه تا باشه کار خیلی.
اومدی مونی؟ اون بستایی گوشت و بشما ببین باید 30 تا باشه.
خدا روزی تو زیاد کنه، منو چک با این کار خیلی.
دعا کن حاجی خوشش بیاد.
مگه قرار حاجی خوشش بیاد؟ طرف حساب ما خداست.
اون که 100%، ولی طرف حساب ما حاجیه. خدا روزی رو از طریق ایشون میرسونه.
گوشتا درسته، من یه بستشو برمیدارم تا با یه بسته از برنجا
بده ببینم. واسه خودت چرا نقشه میکشی؟
واه چرا اینطوری میکنی؟ ترسیدم، دارم واسه اکرم خانم برمیدارم دیگه.
اکرم خانم دیگه کیه؟
با بابا سرایدار خونه فتحینا، دیدم داری کار خیر میکنی. شوهر اونم تو بیمارستان مریضه بستری.
پس تو بهش قول دادی؟
آره، گفتیم میخواییم برنج گوش خیرات کنیم، منم بهش قول دادم براش میبرم.
خب شما بی خود کردی قول دادی، اینا حساب کتاب چیز دیگه ایه. من به حاجی گفتم 1500 کیلو برنج، 150 کیلو هم گوش، نمیشه که از روش بردارم خانم.
خب حاجی هم میخواد بده نیازمندیه، چه فرق میکنه؟
کارم پیش حاجی گیره خانم، وگرنه مرض ندارم نزدیک 10 میلیون تومن پول بی زبونو بریزم تو شکم مردم.
عجب، گفتم به ذهن تو کار خیر نمیرسه. ده
حرف علکی نزن، برو یه چای تازه دم کن بردار بیار بخوریم.
حاجی میدونه؟
چو؟
این که تو نیتت از کار خیر کار خیر نیست؟
نه خیر نمیدونه، شما محرمی سفره دلم رو واسه باز میکنم، بعدم چه فرقی میکنه نیت من چی باشه؟ به هر حال این جنسا میرسه دست کسی که بهش نیاز داره، اینجوری حاجی روم حساب میکنه. میدونی یه بار حاجی تو بازار ضمانت تو بکنه نون تو چه روغنیه خانو؟ نمیفهمی که؟
پس بر اساس نظر جنابالی خب خدا محرم نیست، نمیدونه واسه چی داری این کارا رو میکنی. نه
برو چای و دم کن، آیه یس نخون بابا.
باشه میرم، فقط به نظرم بهتر بود با خدا معامله میکردی نه با حاجی.
برو بابا، از هیچی خبر نداری. اینا رو شمردی درست بود؟ درسته دیگه؟
بله
خودشه. اومدم. سلام آجی، خوش اومدین.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید تو، بفرمایید.
یا الله یا الله.
بفرمایید. 1500 کیلو برنج، 150 کیلو هم گوشت، کافیه؟
خدا قبول کنه انشالله. کار خیر هیچ وقت کافی نیست بابا. تا هستیم و دنیا هست، هستم کسایی که به کمک ما نیازمندن. شما هم اجرت با خود خدا باشه که اینطور در راهش خیرات میکنی.
شما از ما راضی باشی خدا هم هست.
نه خیر، شرط رضایت خود خداست، ما همه بنده ایم، مهر خدا وصله به مهر و نیت بندش. اون میدونه تو دل شما چه خبره، ما همه وسیله ایم. پس دیگه چرا نگرانی مرد؟
من؟ نه 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 نه،
من میگم تا دیر نشده دست به جنبونیم وسایل بار بزنیم بابا، نیازمندا چشم به راه.
ای به چه شما امر بفرمایید.
آره بابا.
هیچ گفتاری جز با کردار و هیچ کرداری جز با نیت ارزش ندارد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم.
تکیگاه شما در زندگی کیه و چرا اون فرد رو به عنوان تکیگاه انتخاب کردید؟ میریم سراغ پیامک ها. 3075. از پاداش از اردبیل. سلام، صبحتون بخیر و خوشی. تکیگاه همه ما اول خدای مهربونه، بعد اون خانواده و دوستان واقعی که میشه بهشون تکیه کرد. البته من خودم تکیگاه هم امام رضا علیه السلام و خواهرشون خانم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است و به ایشون پناه میبرم. آه خدا، خدای عزیز، جز تو کسی رو ندارم. با تشکر از برنامه‌تون، امیر غفوری از افسریه تهران.
درود بر شما.
تکیگاه من اول خدا، بعد خدا و بعد خداست و بعد از اون کسی بود که 22 سال منو همراهی کرد، همسرم که نفسم بود و رفت.
خدا روحشون شاد کنه.
Thank you.
خب دیگه
دوستمون خودش معرفی نکرده، گفته که تکیگاه من اول خداست و بعد رادیو نمایش که وقتی گوشش میکنم خیلی حالم خوب میشه.
خدا رو شکر که ما هستیم که شما حالتون خوب بشه با ما.
علی دهنوی از اصفهان محله دهنو گفته تکیگاه من پدرمه، چون همیشه دلسوز و مشورت دهنده من بوده.
زنده باشن
انشاءالله. محمد رضا از استاد معین گفته سلام خدمت شما بزرگواران، من به هر حال خدا خواسته در پرورشگاه بزرگ شدم. از وقتی که یادمه در پرورشگاه بودم و در سن 14 سالگی از پرورشگاه رفتم. همیشه در حسرت و آرزوی دیدن پدر و مادر بودم و هستم. ما بچه های پرورشگاه این زندگی رو خودمون انتخاب نکردیم و وقتی اسم تکیه گاه و پدر و مادر بیاد اشکام سرازیر میشه.
درود بر شما. من فقط یه نکته میتونم به شما دوست عزیزی که شنونده ما هستی و این شرایط رو داری بگم، و اون این که اگر من جای شما بودم شاید به این فکر میکردم که چرا به این کره خاکی آمدنم بهر چه بود، و اگه به این سوال جواب درستی بتونیم بدیم اون وقت هدف از خلقتمون رو بهتر میشناسیم، روشنتر میشیم، و اون وقت با انگیزه بیشتری بدون هیچ گونه ناراحتی ادامه میدیم چرا آمدم. شاید قرار شما گرهی از کار کسی باز کنه،
یا قرار شما پدر یک خانواده باشین که به شما تکیه بکنه. انشالله. آقا مرتضی مولوی از تهران کارمند مخابرات گفتن یک دنیا خسته نباشید، تکیه‌گاه من چه در زندگی شخصی و چه کاری پدرم بود که یک سالی هست ندارمش.
خدا روشون رو شاد کنه.
سلام صبح بخیر، خنده همسر عزیزتر از جانم تکیه‌گاهمه، علیزاده از ورم.
اشاره که زنده باشید، خدا سایتون رو برای همدیگه حفظ کنه. خانم مهمنی، برای اون دوست عزیز پرورشگاهیمون یه جمله دیگه هم میخوام بگم، و اون این که تقصیر شما نبوده این شرایطی که الان توش قرار گرفتی. پس به آینده درخشانی که انشالله در انتظارت فکر کن و انگیزه بگیر، و به قول آقای دکتر که چندی پیش باشون صحبت کردیم، دل بقیه رو شاد کن تا همیشه دلت شاد باشه.
درود بر شما. خالص. درود بر شما. زهر خانم اکبری از اصفهان نوشتن که سلام صبح بخیر، اول و آخر خدای مهربان، بعدم مادر مهربانم که بعد از پدرم من و برادرام و سر و سامون دادن. اینو گفتم که شما دوستان عزیزی که زنگ میزنین به 33914142 با اون لحجه و گویشای قشنگتون راجع به تکیه‌گاه با همون صحبت.
خیلی هم خوبه.
نمیشن چه موضوع خوبی رو انتخاب کردین. درود بر شما، مخصوصا دو مجری عزیز و عوامل پشت صحنه. من منصور بنده مرادی هستم. تکیه گاه هم توی زندگی بعد از خدا مادرمه، به خاطر اینکه 16 سال زندگیم هم پدرم و هم مادرم بوده. واقعا مثل کوهیه که تو زندگی مثلش پیدا نمیشه. مادرم خیلی دوست دارم. سلام سلام سلام، صبحتون بخیر. شاید باور نکنید من با شنیدن صدای شما خواسته آقای زنده دلان حال خوبی پیدا میکنم. احمد رحمتی از زاهدان.
احمد آقا خیلی خیلی خوشحالم، و چه پاداش بزرگیه برای من که با هیچ پاداش مادی و پولی قابل مقایسه نیست. اونم شادی مخاطبامه که به قول آقای دکتر ما هر روز این توفیق نصیبمون شده که بتونیم اندکی از لحظات زندگی شما رو به شادی بدل کنیم.
نمیشن میتونم پاسختون رو به طنز بدم؟
بله بفرمایید.
یک تنها از تهران گفته بالش زیر سرم تکیه گاه همه.
مراقب خودت باش، زیاد نخوابی تو.
یوهو!
چی شد اومدن دوباره؟
بله زوج خوشحال.